ساعت 7 شامگاه به وقت ایران و 4:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام به شما که از ایران یا هر جای دیگه دنیا صدای ما رو میشنوین. من رضا ولی‌زاده هستم، همراه شما در مجله خبری شامگاهی امروز شنبه 27 اردیبهشت برابر با 17 ماه می. از این لحظه تا 60 دقیقه آینده قراره درباره تازه‌ترین رویدادهای ایران و جهان خبر بشنویم، گزارش، گفتگو، میزگرد و البته پیام‌های تلفنی شما رو. اما پیش از معرفی برنامه‌های این مجله، ابتدا خبرها رو میشنویم از همکارم حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. خبرها رو از هند آغاز می‌کنیم. با اعلام پیروزی قاطع حزب بهارتیا جانتا در انتخابات پارلمانی هند، نارندرا مودی رهبر این حزب که نخست وزیر آتی این کشور خواهد بود، امروز وارد دهلی نو شد و مورد استقبال هزاران تن از هوادارانش قرار گرفت. آقای مودی که 63 سال دارد با این اتهام روبرو بوده است که در جلوگیری از کشتار سال 2002 در ایالت گجرات اقدامی نکرده و از این رو انتخاب وی نگرانی‌هایی از جمله در بین مسلمانان هند پدید آورده است. با این حال او روز شنبه در میان هوادارانش گفت که نخست وزیر همه مردم هند است. آقای مودی گفت این پیروزی در درجه نخست به 1,200,000,000 مردم هند تعلق دارد. با پایان مذاکرات 3 روزه دور جدید مذاکرات جامعه هسته‌ای در وین، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران شامگاه گذشته گفت در این دور از مذاکرات پیشرفت محسوسی صورت نگرفته. آقای عراقچی به خبرنگاران گفت مذاکرات ادامه خواهد داشت و به این معنی نیست که ناامید شدیم یا گفتگوها به شکست منجر شده. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران امروز گفت رسیدگی به رویدادهای اخیر زندان اوین وظیفه دستگاه قضایی است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای علوی با این حال گفته است بالاخره کارهایی شده اما وارد جزئیات نمی‌شویم. وزیر اطلاعات در حالی رسیدگی به رویدادهای زندان اوین را وظیفه دستگاه قضایی دانسته که 3 روز پیش از این سخنگوی دولت گفته بود مأموریت تهیه گزارش در این باره به وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری محول شده است. به گفته شماری از زندانیان بند 350 زندان اوین، در آخرین روزهای فروردین ماه عده‌ای با هجوم به داخل بند آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. به نوشته خبرگزاری‌های ایران، علیرضا باوی دادستان خرمشهر شامگاه گذشته در اهواز مورد اصابت گلوله افراد ناشناس قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد. رئیس کل دادگستری خوزستان به خبرگزاری مهر گفته است ترور دادستان خرمشهر توسط اسلحه شکاری از نوع ساچمه‌ای بوده. با این حال قدرت الله دهقان معاون امنیتی استاندار خوزستان به خبرگزاری ایلنا گفت انتساب عمل ترور به این مسئله هنوز قطعیت نیافته و موضوع توسط یگانهای زیربط در حال بررسی است. درگیری‌های سنگین میان شبه نظامیان رقیب در لیبی دست کم 24 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته و فعالیت فرودگاه بنغازی نیز از عصر دیروز متوقف شده است. بنابر گزارش‌ها یکی از طرف‌های اصلی درگیری گروهی شبه نظامی است که خود را ارتش ملی لیبی می‌خواند و فرماندهی آن با ژنرال بازنشسته خلیفه حفتر است. به گزارش رویترز در حمله زمینی و هوایی این شبه نظامیان به پایگاهی متعلق دو گروه اسلامگرای دیگر دست کم 24 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. رضا جان،
سپاسگزارم از حسن جعفری. البته کار ما با خبرها در اینجا تموم نمیشه، بلکه ساعت 7:30 به وقت ایران، یعنی حدود 25 دقیقه دیگه، باز هم مشروع خبرها رو خواهیم شنید. اما در ادامه این مجله شامگاهی به این رویدادها میپردازیم. همزمان با روز جهانی ارتباطات، حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت دوران پیام‌های یک طرفه به سر آمده و کم کم به نقطه‌ای می‌رسیم که جایی برای استبداد پیام نباشد. بالاخره بنزین تولید پالایشگاه‌های پتروشیمی در ایران آلوده‌اند یا نه؟ این موضوع مناظره ادامه دار در صدا و سیماست که دیروز هم یکی دیگر از بخش‌های آن برگزار شد. یکی از شرکت کنندگان گفت:
شما شک نکنید از آلودگی هوا وزارت صنایع زینفع، شهرداری زینفع، محیط زیست زینفع، وزارت نفت زینفع. اگر اینها زینفع نبودن مشکل آلودگی هوا حل شده بود.
و گزارش‌های دیگر تحریریه رادیو فردا: امضای تفاهم‌نامه همکاری میان فدراسیون کشتی ایران و 6 کشور برتر کشتی در دنیا. علاوه بر این خبرهای ورزشی دیگه‌ای هم داریم. هر روز با یک ستاره جام جهانی 2014 در رادیو فردا، امروز از ستاره 193 سانتی‌متری فوتبال بوسنی و هرزگوین خواهیم شنید. در بخش دوم این مجله هم میزه گرد دیدگاه ها رو بهتون تقدیم میکنیم و در همین 30 دقیقه پیش رو پیام های تلفنی شما رو هم میشنویم. همه اینها در یک ساعت آینده به صورت زنده در کنار شما. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت دوران پیام‌های یک طرفه به سر آمده و کم کم به نقطه‌ای می‌رسیم که جایی برای استبداد پیام نباشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی که در چهارمین جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات در تهران سخن می‌گفت، افزود دوران رساندن پیام از طریق بلندگوهای یک طرفه، منبرهای یک طرفه، تریبون‌های یک طرفه و سنتی به سر آمده است. توضیحات بیشتر در گزارشی از بهروز کارونی.
تأکید بر به رسمیت شناختن حق ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی به عنوان یک حق شهروندی در ایران یکی از محورهای سخنرانی حسن روحانی در روز شنبه بود. او که درباره اینترنت و فناوری‌های اطلاعات سخن می‌گفت، تأکید کرد باید دنیای سایبری را به عنوان یک فرصت ببینیم. پایان نقل قول. نیما راشدان، کارشناس فناوری اطلاعات در سوئیس، با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد گروه مشاوران رئیس جمهوری ایران درک درستی از افکار عمومی و شیوه‌های جدید مدیریت افکار عمومی دارند، می‌افزاید:
بحث مذاکرات و تحریم‌ها را به نوعی مدیریت کردند که در یک طبقات خیلی بزرگ جمعیتی کشور تبدیل به اعتبار سیاسی برایشون شد و مردم واقعاً این احساس برایشون پیش اومد که رأی که دادن یک برونداد اقتصادی لااقل تو وضعیت زندگیشون و تحریما و اینا میتونه داشته باشه. حالا سوا این که واقعا داشته یا نه یک بحثه، این که این احساس در نگاه مردم درست یا نادرست به وجود اومد که وضع تغییر مثبت داره میکنه، این یه موفقیت برای تیم حامیشون. به باور من این اینترنت قدم دومش هست، یعنی چون دسترسی دارن به آمار و ارقام و میدونن که اینترنت چقدر برای طبقات خیلی پرتعداد جمعیتی جوان شهرهای بزرگ کشور که رأیشون برای اینها حائز اهمیته و نمیخوان حمایت اینها را از دست بدن، چقدر اینترنت برای این افراد مهمه. و تصور من این هست که اینترنت رو بیان تبدیل کنن به یک حوزه‌ای که از یک سمت رقباشون بگن نه ما میخوایم محدود کنیم و اینها بگن نه ما میخوایم آزاد کنیم، و این خب طبعا اعتبار سیاسی ایجاد میکنه.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهوری ایران همچنین با طرح این پرسش که چرا به جوانان خود اعتماد نمیکنیم، به دورانی که ویدئو ممنوع بود اشاره کرد و افزود که ورود ویدئو به کشور تأثیری بر جوانان نداشت. حسن روحانی درباره آنچه که قصه ماهواره نامید اشاره کرد که مبارزه با ماهواره در پشتبان و بالکن تاثیرگذار نبود. وی افزود امروز ظاهرا قصه دیگری برپا شده است و اینکه با اینترنت جوانان کاربر، ایمیل، موبایل و نسل سوم و چهارمش چه کنیم. حسن روحانی همچنین سیاست فرهنگی در ایران را به در دست گرفتن سپر و استفاده گهگاه از شمشیر چوبی تشبیه کرد و افزود راه مواجهه با تهاجم فرهنگی شمشیر چوبی نیست. آقای روحانی خواستاران شد که جوانان و دانشجویان و نیز ایران دوستان و اسلام دوستان با ابزار مدرن وارد عرصه شوند و بخش بزرگی از فضای اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی را در اینترنت تصرف کنند. این سخنان در شرایطی ابراز شد که در سالهای اخیر مقام‌های امنیتی و انتظامی بارها بر فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی تاکید کردند. به نوشته ایسنا، رئیس جمهوری ایران در این حال اعلام کرد که از شرایط پهنای باندی اینترنت در کشور راضی نیست و گفت قرار ما با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که هرچه سریع‌تر به نسل سوم و چهارم برسیم و پهنای باند نه تنها برای منازل و تجارتخانه‌ها بلکه برای موبایل‌ها نیز وسیع‌تر شود. نیما راشدان عقیده دارد که شرایط فنی موجود اجازه این اقدام را به دولت ایران می‌دهد و در این حال می‌گوید ثابت نگه داشتن پهنای باند اینترنت در ایران تاکنون دلیل سیاسی داشته است.
به خاطر اینکه بارها جای مختلف عنوان شده اگر پهنای باند بالا بره افراد میتونن تلویزیون اینترنتی آنلاین را بندازن، به راحتی میشه تمام این محصولاتی رو که در ایران سانسور میشه دانلود کرد. اما از یک طرف روحانی میدونه که اساساً رابطه معنادار وجود داره بین پهنایبان در کشورهای مختلف با رشد اقتصادی و از اول اصلا جی دی پی، یعنی که شما هر چه پهنایبان رو بالاتر ببرید اقتصاد شما بیشتر راه میفته و کلی فرصت ایجاد میشه. حالا مقاومتی که در برابرش هست صرفاً مقاومت سیاسی و امنیتی و جناحی است، نه به قول معروف دیدگاه دیگه ای که مثلا بگه که این برای اقتصاد ما بده و این برای کشور ما بده بلازمندیم. باید دید که در مبادلاتی که داخل حکومت ایران و ساختای تصمیم گیرش خصوصا اون بالا دارن آیا موفق میشه نظر آقای خامنه ای و فرماندهان آلرپه سپاه رو که دغدغه فروپاشی اینترنتی و کودتای اینترنتی و این واژه‌هایی که تکرار میکنن و تکرار کردن تو این سالات دارن رو جلب کنن یا خیر؟
به نوشته ایسنا، حسن روحانی در سخنان خود از جمله بر لزوم گسترش دولت الکترونیک و اهمیت حضور مردم و بخش خصوصی در فناوری اطلاعات تاکید کرد. او گفت شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و دولت به شدت در پیان هستند که از فناوری اطلاعات برای آزادی عمل و امنیت و هم برای صیانت از آنها استفاده کنند.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدیم در مورد صحبت‌های حسن روحانی به مناسبت روز جهانی ارتباطات. اما اختلاف بر سر بنزین‌هایی که در پالایشگاه‌های داخل ایران تولید می‌شوند یک اختلاف ادامه دار است، تا جایی که به موضوع یک مناظره طولانی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی تبدیل شده است و دیروز جمعه 34مین بخش آن برگزار شد. در این بخش از مناظره هم برخی از مسئولانی که علت آلودگی هوا را بنزین غیر استاندارد تولید پتروشیمی‌ها می‌دانند شرکت داشتند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فریدون زرنگار.
در آخرین مناظره بر سر آلودگی هوا به دلیل مصرف بنزین تولید داخل در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، یوسف رشیدی مدیر کل مرکز تحقیقات سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه طبق گزارش آژانس بین‌المللی که آلودگی هوا و دود دیزل سرطان‌زا اعلام شده است گفت طی سال گذشته تنها 3 روز هوای پاک داشتیم و امسال این میزان به 6 روز افزایش یافته است.
سال گذشته آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان که زیر نظر سازمان بهداشت جهانی هستش اعلام کردش که دود دیزل سرطانزا هستش. گزارش دومی که تقریبا کمتر از یک ماه پیش همین آژانس منتشر کرد اعلام کردش که آلودگی هوا سرطانزا هستش. یعنی به صراحت تا امسال هیچ مؤسسه بین‌المللی معتبری به صورت عام آلودگی هوا رو به عنوان یک ماده سرطانزا بهش اشاره نکرده بودش.
پویان رنجبر مدیر گروه نفت و انرژی کانونهای تفکر ایران که وابسته بودن به واردات بنزین را پاشنه آشیل ایران خواند گفت هنوز هیچ اطلاع و سندی مبنی بر آلاینده بودن بنزینهای تولیدی در کشور در اختیار نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، جلیل سالاری قائم مقام سابق شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی هم با اشتباه خواندن واردات بنزین گفت در دوره مدیریت جدید وزارت نفت با اقدامی شتاب زده سعی در واردات بنزین دارد که علت آن را آلایندگی بنزین تولیدی در داخل اعلام می کند، در حالی که کیفیت بنزین تولیدی داخل مناسب بوده و قیمت تمام شده آن کمتر از بنزین وارداتی است. ناصر کرمی سردبیر خبرگزاری محیط زیست ایران اما برخلاف مسئولان دولتی در این مناظره بر این باور بود که منافع نهادهای دولتی مانع از مبارزه با آلودگی هوا می شود.
شما شک نکنید از آلودگی هوا وزارت صنایع زینفع، شهرداری زینفع، محیط زیست زینفع، وزارت نفت زینفع. اگر اینها زینفع نبودن مشکل آلودگی هوا حل شده بود.
بحث آلودگی هوای کلان شهرها و به ویژه تهران سالهاست در صدر خبرهای رسانه‌ها در ایران قرار دارد. در جریان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در سال گذشته، محمد رضا عارف یکی از نامزدهای مقام ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت مبارزه با آلودگی هوا گفت:
مشکل ترافیکی تهران و آلودگی هوا است که متأسفانه دستگاه زیربط هیچ اقدامی برای کاهش آلودگی نکردند و مرتب به هم پاسکاری می‌کنند و گردن هم. ایشون نیروی انتظامی بودند. آقای احمدی نژاد شهرداری میگفت نیروی انتظامی مسئولیت داره، نیروی انتظامی میگفت شهرداری و بعد همه گردن دولت میداختن. خوشبختانه جناب آقای قالیباف اومدن شهرداری و باز اتفاق نیفتاد. آقای احمدی نژاد هم رئیس جمهور شدن با هیچ اتفاقی.
محمد باقر قالیباف شهردار تهران هم در جریان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در سال گذشته گفت دولت‌ها در مبارزه با آلودگی هوا به اندازه لازم تلاش نمی‌کنند.
بنده فرمانده نیرو انتظامی بودم، 18 ماه پشت در دولت در دو جلسه با مدیریت خود ایشون موندیم که معلوم بکنن صاحب آلودگی هوا چه کسی است. خب ما توقعم همینه که رئیس دولت دولت تصمیم بگیره چه کسی مسئوله، کار بی صاحب نمونه.
به گفته جلیل سالاری قائم مقام سابق شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، از ابتدای سال جاری روزانه 7.5 میلیون لیتر بنزین وارداتی و 6.5 میلیون لیتر از بنزین پتروشیمی ها برای تأمین مصرف مازاد تولید داخل مورد استفاده قرار گرفته است.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدیم که در مورد نقش بنزین تولیدی داخل کشور در افزایش آلودگی هوا بود و مناظری که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به همین مناسبت برگزار شده. شما میتونید نظرتون رو در این مورد بگید، با شماره پیامگیر 24 ساعته ما تماس بگیرید، مثل این چند شنونده‌ای که زنگ زدن و در مورد موضوعات دیگری نظر خودشون رو گفتن.
آقا من خرجی ندارم، به خدا 3 بچه دارم، نمیدونم چه کار کنم، فقط میخوام خودکشی کنم، جز خودکشی راهی ندارم. شما راهی تو پای من بذار.
من در آلمان زندگی میکنم. کشور آلمان 1/4 وسعت کشور ایران داره، جمعیتش بیشتر از ایرانه و کشورش کشور پیریه، نسل جوان کم داره. کشور آلمان هم میاد با این حال که اینقدر جمعیت بالایی داره تبلیغ میکنه برای تولید مثل و تولید کودکان که فردا کار کنن، مالیات بدن و بازنشستگی پیراشون رو بتونن بدن، ولی در جای دیگه میاد خدمات پزشکی مجانی در اختیار مادران میذاره، در اختیار بچه ها میذاره. بچه ها تا سن 18 سالگی پول بچه میگیرن. قطار برای بچه پایین 12 مجانیه، اتوبوس مجانیه، مدارس مجانیه. آقای خامنه ای، ایران درسته پتانسیال جمعیت بالا داره، ولی آیا میتونی همچین امکاناتی به بچه هاتون بدین؟
آقای خامنه‌ای خودش استاد قرآنه، در قرآن میگه اگه 10 نفر خوب و قدرتمند و توانا باشه برابر هست مقابله میکنه با 200 نفر. افزایش جمعیت ملاک نیست که، باید توانمندی و سلامتی مردم رو ملاک بگیریم و اگر جمعیت اضافه بشه مردم باید مرتب دوندگی داشته باشن و شام شب هم پیدا نکنن بخورن، دوا درمان هم که قربانش برن، مواد مخدر که این آب بیشتر از آب هست. و بنده به عنوان یک جانباز 35 سال جانباز شدم، یک ریال حق و حقوق جانبازی من ندادن. کجای دنیا اونجوریه؟ جانبازی که نایه شکم، لگن، سر، صورت، گوش همه 35 سال به چه جرمی بی گناه و تقصیر بنده رو ستاره دار کردم؟ چرا؟ من الان توی درمان خودم ماندم، با 4 بچه دارم، بچه‌ام همونجوری شام شب یک میاد 45 تومن یارانه میده، 45 تومن هستم برو بازار ببینم یک مانتوی میتونه بگیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
یک شماره هم من به این شماره اضافه میکنم، شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا 201-202-828-7220. تکرار میکنم 201-202-828-7220. شما میتونید زنگ بزنید، نظر و دیدگاهتون رو بگید و علاوه بر این به صفحه فیسبوک ما هم اگه سر بزنید راه ارزونتری برای گفتن نظرهاتون میتونید پیدا کنید و در اونجا هم دیدگاه های خودتون رو بگید.
Mesdames et messieurs, notre décision de divorce est irrévocable.
John, Paul Davis.
Oh,
le médecin qui nous signe est un
bonheur de notre droit de vivre avec lui.
67th جشنواره بین المللی فیلم کن که کار خودش رو 23 اردیبهشت در شهر کن در فرانسه آغاز کرد، امروز 4 روز خودش رو پشت سر میگذاره. سمیرا قرایی گزارشگر رادیو فردا که در این لحظه در جشنواره کن حضور داره، در گفتگویی با همکارم الهه روانشاد از فیلم‌هایی که در بخش مسابقه به نمایش در اومدن میگه.
روز جمعه 26 اردیبهشت ما یک فیلم از سینمای ترکیه به نمایش درآمد در بخش اصلی مسابقه. فیلمی بود به کارگردانی نوری بیلگ جیلان، کارگردان ترک است و در فرانسه خیلی منتقدان سینمای او رو دوست دارن و قبلا هم در کن شرکت کرده و بسیار ستایش شده. اسم این فیلم خواب زمستانی هست. یک فیلم طولانی 3 ساعت و 15 دقیقه زمانشه. فیلم به شدت پر دیالوگه ولی تصاویر خیلی چشم نوازی داره.
سمیر، حالا که در مورد بخش اصلی بخش مسابقه صحبت می‌کنی،
داریم، آیا در این 4 روزه اول جشنواره فیلم کن فیلمی بوده که نظر منتقدان رو به خودش تا حد زیادی جلب کرده باشه و همچنین نظر مثبت تماشاچیان رو؟
تو این چند روز 4 تا 5 فیلم در بخش اصلی مسابقه پخش شده، ولی تا پیش از روز جمعه بعد ظهر هیچ فیلمی نبود که به اون شکل توجه منتقدان رو جلب بکنه. همین فیلم از ترکیه که راجبش صحبت کردیم تا به حال خیلی توجه زیادی رو برانگیخته. روزنامه گاردین اون رو یکی از شانس‌های اصلی نخل طلا دونسته و حتی منتقد روزنامه گاردین نوشته بودش که این فیلم یک قدم رو به جلو برای کل سینمای جهانه، اینقدر از این فیلم ستایش کرده بود. البته فقط 4 روز گذشته و هنوز کارگردانان مطرح دیگه‌ای هستند که قرار فیلماشون به نمایش در بیاد.
خب سری هم بزنیم به بخش جنبی مسابقه، چه فیلم‌هایی به نمایش در اومده؟
جمعه 26 شب یک فیلمی از سینمای اتریش به نمایش در اومد که خب به خاطر تهیه کننده هایی که این فیلم داشت خیلی مورد توجه بخش های فرهنگی چند کشور مختلف اروپایی بود. فیلم یک داستان قرن 18 بود از زندگی و رابطه عاشقانه یک رمان نویس خیلی معروف آلمانی به اسم فون کلایست. این فیلم هم به خاطر اینکه حالا تهیه کننده های مختلف از کشورهای مختلف اروپایی داشت خیلی مورد توجه فرانسوی ها و اروپایی های اینجا قرار گرفته.
از ایرانی های حاضر در جشنواره بین المللی فیلم کن گفتی، 67 دوره این جشنواره چه حال هوایی داره؟ از حاشیه های اون هم برامون بگو.
امسال در بخش اصلی مسابقه فیلمی از سینما ایران وجود نداره. البته ایران یک نماینده دیگه داره در بین اعضای هیئت داوران بخش اصلی مسابقه جشنواره کن، خانم لیلا حاتمی که اولین زن ایرانی هست که در بین این هیئت داوران اسمش دیده میشه. چیزی که خیلی در مورد ایشون در چند روز اخیر مورد توجه قرار گرفته نوع پوشششه. و گذشته از یک نکته دیگه که اتفاق افتاد، اون هم در روز اول بود که خانم حاتمی با آقای ژیر ژاکوب که دایرکتور جشنواره کن هست دیده بوسی کردن، که خود این حتی در رسانه‌های غیر فارسی زبان واکنش داشت و گفته بودن که از طرف یک زن مسلمان این یک رفتاریه که در نرم نمی‌گنجه. و نکته دیگه که راجع به خانم حاتمی میشه گفت اینه که روز افتتاحیه جشنواره در کنفرانس خبری هیئت داوران ازشون درباره رابطه هنر سینما و سیاست پرسیده بودند که ایشون هم جوابی داده بود که مثل اینکه خیلی برای خبرنگاران جواب جذابی نبود، به این خاطر که اونها انتظار داشتند که به نکات جالبی اشاره بکنه، در مورد این مسئله زیاد صحبت بکنه، ولی به عنوان مثال منتقد هافینگتون پست نوشته بودش که ظاهرا از این سوالها خسته شده و اصلا هر وقت همچین سوالی ازش پرسیده میشه پس میزنه. جواب خیلی کوتاهی در اون جلسه داده بود و اون گفته بودش که علاقه نداره به اینکه بخواد سینما رو سیاسی ببینه و فکر میکنه اگر که فیلم‌ها سیاسی باشن یک تاریخ مصرف دارن و بعد یک مدتی دیگه ارزش دیدنشون رو از دست میدن.
سمیرا قرایی بود، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به جشنواره فیلم کن. اما بریم روی تشک کشتی. کشتی ایران با کشتی 6 کشور دیگه دنیا دست دوستی داده. اگه میخواییم بدونین ماجرا چیه و غیر از این آخرین خبرهای ورزشی رو بشنویم با فریبرز غریب همراشیم.
فدراسیون کشتی ایران با 6 کشور کشتی خیز دنیا از جمله آمریکا تفاهمنامه همکاری امضا کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، همزمان با برگزاری رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی در تهران، فدراسیون کشتی ایران با 6 کشور آمریکا، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، ترکیه و مجارستان و همچنین کنفدراسیون کشتی آفریقا تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد. مسابقات کشتی فرنگی جام جهانی 2014 روز گذشته با قهرمانی تیم کشتی فرنگی ایران به پایان رسید. تیم ملی فوتبال ایران در اردوی تدارکاتی اتریش خود را برای جام جهانی 2014 برزیل آماده می کند. شاگردان کارلوس کیروش در اردوی اتریش 3 دیدار دوستانه در برنامه دارند. تیم فوتبال ایران فردا یک شنبه به مصاف تیم ملی بلاروس می رود. روز دوشنبه 5 خرداد با مونتنگرو دیدار خواهد کرد و روز 9 خرداد در آخرین مسابقه تدارکاتی در اتریش مقابل تیم ملی آنگولا به میدان خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، در پی برگزاری اولین جلسه هیئت مدیری جدید باشگاه استقلال، بهرام افشارزاده به عنوان مدیرعامل این باشگاه انتخاب شد. افشارزاده دبیر کلی کمیته ملی المپیک و ریاست فدراسیون وزنه‌برداری را در کارنامه دارد و در حال حاضر به عنوان مشاور عالی وزیر ورزش و جوانان فعالیت می‌کند. دو باشگاه سرخابی پایتخت ایران، پرسپولیس و استقلال، زیر نظر وزارت ورزش و جوانان اداره می شوند. از اردوی سرخپوشان خبر می رسد برنامه سفر تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا به ایران برای انجام دیدار دوستانه با تیم پرسپولیس در حال پیگیری است. به نوشته خبرگزاری ایسنا، چند ماه پیش نمایندگان باشگاه پرسپولیس در اسپانیا با نمایندگان باشگاه رئال مادرید برای برگزاری این بازی دوستانه به توافق اولیه رسیدند و این دیدار احتمالاً بعد از مسابقات جام جهانی برگزار خواهد شد. امشب در آخرین هفته فوتبال لالیگای اسپانیا تیم‌های صدر جدولی اتلتیکو مادرید و بارسلونا برای کسب عنوان قهرمانی یک نبرد داغ را در زمین بارسا برگزار می‌کنند. در آلمان امشب در ورزشگاه المپیک برلین بایر مونیخ قهرمان فصل پیش جام حذفی برای تکرار قهرمانیش برابر بورسیا دورتموند به میدان می‌رود. و در انگلیس در ورزشگاه ویمبلی لندن امشب تیم‌های آرسنال و هال سیتی در بازی فینال جام حذفی اف ای کاپ رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
سلام، من فرشید منافی هستم و اومدم بهتون بگم که اگه دوست دارید فصل پنجم برنامه من یعنی رادیو پس‌فردا رو بشنوید، این برنامه به زودی شروع میشه. به زودی عرض میکنم، یعنی دقیقاً کی؟ یعنی دقیقاً شنبه سوم خرداد ماه ساعت 9 تا 10 شب. ضمناً تکرارش هم یادتون نره 12 تا 1 ظهر فردا شه. دلم براتون خیلی تنگ شده، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون. تا شنبه سوم خرداد.
قدمات رو چشم بیا و مهمونم شو.
پس فردا فصل پنجم.
ما قرار هر روز در رادیو فردا یکی از ستاره های جام جهانی 2014 رو معرفی کنیم. امروز مهدی رستمپور از یک ستاره 193 سانتیمتری برامون میگه، ادین جکو، ستاره فوتبال بوسنی و هرزگوین.
ستارگان جام 20م، ادین جکو، بوسنی و هرزگوین. برجسته ترین بازیکن تیم ملی بوسنی قامتی 193 سانتی متری دارد و در اغلب بازی‌ها از دروازه‌بان حریف هم بلندتر است. بهترین گلزن تاریخ فوتبال بوسنی است، تاریخی کوتاه‌تر از سن او. ادین جکو و خانواده‌اش تا قبل از استقلال سرزمینشان شهروند یوگسلاوی بودند. گاه شمار رسمی فوتبال بوسنی از نگاه فیفا زمانی آغاز شده که او 9 ساله بوده، یعنی او کل تاریخ فوتبال کشورش را به خاطر دارد و مهمترین بخشهایش را خودش نوشته. از وولفسبورگ چهره شد، با اشکان دژاگه هم تیمی بود. دوران وولفسبورگ برای شکوهمند بود، قهرمانی 2009 بوندسلیگا و آقای گل فصل بعد با 22 گل زده. موفقیت کم نظیر در ورزشگاه فولکس واگن باعث شد مشتریانی از سراسر اروپا خواهان جذبش شوند. او خود شیفته آسه میلان بود و هنوز همین تیم را دوست دارد. در نوجوانی پیراهن آندره شفچنکو را می پوشیده. در مقدماتی جام جهانی 2010 در مرحله حذفی با پرتغال روبرو شدند، با تیم کارلوس کیروش. هم در لیسبون و هم در شهر زنیتسا یک هیچ باختند و نرسیدند به جام جهانی. ژانویه 2011 به منچستر سیتی تحت رهبری روبرتو مانچینی آمد. حضورش پس از جذب روبینیو از رئال مادرید گرانترین خرید تاریخ باشگاه محسوب می شد و البته رکورد انتقال از بوندسلیگا هم فرو ریخت. ریتم گلزنیش در جزیره قطع نشد. وقتی سیتی توانست با نتیجه خیره کننده 5-1 تاتنهام را شکست دهد، جکوب 4 گل زد تا اولین بازیکن سیتی باشد که در تاریخ لیگ برتر در یک بازی 4 بار گل زده. گروه جی اروپا در مقدماتی جام جهانی هیچ تیم بزرگی نداشت. بوسنی بود و لیختنشتاین، یونان، اسلوواکی، لیتوانی و لتونی. جکو و همبازیانش دروازه رقبا را به توپ بستند. 10 گل از جکو. در رده بندی گلزنان تمام گروه ها ادین جکو پس از روبین فان پرسی در رده دوم قرار گرفت. او قبلا به ایران هم گل زده، در آخرین تقابل ایران و بوسنی که در سارایوو برگزار شد. آنجا دو بار دروازه مهدی رحمتی را گشود. جکو را چگونه باید مهار کرد؟ نقشه رایج در تیم‌های لیگ برتر فوتبال انگلستان حاکی از آن است که باید برنامه‌ای داشت برای عقب بردن مناطق سانتر توپ بوسنیایی‌ها، ایجاد مانع برای ارسال توپ از نقاط کناری ایدئال. یکی از مدافعین کناری نیز باید همیشه متناسب با منطقه سانتر جمع شود و نزدیک به دو مدافع میانی قرار بگیرد تا شانس جکو را برای تملک فضای ضربه زنی در هوا و زمین بکاهد.
مهدی رستم‌پور بود و از یکی از ستارگان جام جهانی 2014 میگفت.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 یعنی 7:30 شب به وقت ایران بخش اول مجله شامگاهی رو پشت سر گذاشتیم و بخش دوم رو بهتون تقدیم میکنیم، همچنان به صورت زنده از رادیو فردا در شهر ابری و بارونی پراگ. در این بخش هم قراره میزه گرده هفتگی رادیو فردا رو بشنویم، اما پیش از اون همراه میشیم با نوشین سید حسینی که اینجاست و خبرها رو میشنویم. نوشین.
متشکرم رضا. به نوشته خبرگزاری های ایران، علیرضا باوی دادستان خرمشهر شامگاه جمعه در اهواز مورد اصابت گلوله افراد ناشناس قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد. محمد باقر الفت رئیس کل دادگستری خوزستان به خبرگزاری مهر گفته است ترور دادستان خرمشهر توسط اسلحه شکاری از نوع ساچمه‌ای بوده و ساچمه‌های متعددی به ناحیه صورت او اصابت کرده است. با این حال قدرت الله دهقان معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان به خبرگزاری ایلنا گفت انتصاب عمل ترور به این مسئله هنوز قطعیت نیافته و موضوع توسط یگانهای زیربط در حال بررسی است. معاون استانداری خوزستان همچنین گفته است که دادستان خرمشهر مورد درمان قرار گرفته و در حال حاضر در سلامت کامل به سر می‌برد. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت رسیدگی به رویدادهای اخیر زندان اوین وظیفه دستگاه قضایی است. به گزارش خبرگزاری مهر آقای علوی با این حال گفته است بالاخره یک کارهایی شده اما وارد جزئیات نمی‌شویم. وزیر اطلاعات در حالی رسیدگی به رویدادهای زندان اوین را وظیفه دستگاه قضایی دانسته است که سه روز پیش از این سخنگوی دولت گفته بود مأموریت تهیه گزارش در این باره به وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری محول شده است. به گفته شماری از زندانیان بند 350 زندان اوین در آخرین روزهای فروردین ماه ادعی با هجوم به داخل بند آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. با اعلام پیروزی قاطع حزب بهاراتیا جاناتا در انتخابات پارلمانی هند، نارندرا مودی رهبر این حزب که نخست وزیر آتی این کشور خواهد بود روز شنبه وارد دهلی نو شد و مورد استقبال هزاران تن از هوادارانش قرار گرفت. آقای مودی که 63 سال دارد با این اتهام روبرو بوده است که در جلوگیری از کشتار سال 2002 در ایالت گجرات اقدامی نکرده و از این رو انتخاب وی نگرانی‌های از جمله در بین مسلمانان هند پدید آورده است. با این حال او روز شنبه در میان هوادارانش گفت که نخست وزیر همه مردم هند است. درگیری‌های سنگین میان شبه نظامیان رقیب در لیبی دست کم 24 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت و فعالیت فرودگاه بنغازی نیز از عصر جمعه متوقف شده است. بنابر گزارش‌ها یکی از طرف‌های اصلی درگیری گروهی شبه نظامی است که خود را ارتش ملی لیبی می‌خواند و فرماندهی آن با ژنرال بازنشسته خلیفه حفتر است. به گزارش رویترز در حمله زمینی و هوایی این شبه نظامیان به پایگاهی متعلق به دو گروه اسلامگرا دست کم 24 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. بنابر گزارش ها در حال حاضر گروه های اسلامگرا در پایگاه هایی در اطراف بنغازی پایتخت لیبی مستقر شدند. وزارت بهداشت عربستان امروز شنبه اعلام کرد شمار مبتلایان به سندروم تنفسی خاورمیانه موسوم به مرس که اولین بار دو سال پیش مشاهده شد تاکنون به 520 مورد رسیده است. بنابر همین گزارش با مرگ 3 زن در روز جمعه شمار قربانیان این بیماری مجموعاً به 163 تن رسید. مواردی از ابتلا به این بیماری در کشورهای مصر، اردن، لبنان، هلند، امارات عربی متحده و آمریکا هم دیده شده است، اما بیشتر قربانیان در آن کشورها نیز به تازگی به عربستان سعودی سفر کرده بودند.
ممنون نوشین. خبرها رو شنیدیم از نوشین سید حسینی. اما پیش از شنیدن میزگرد هفتگی رادیو فردا که به بررسی دور چهارم مذاکرات هسته ایران و پنج علاوه یک در وین اختصاص داره و در اون همکارم امیر مصدق کاتوزیان با سه کارشناس سیاسی مناسبات خارجی ایران گفتگو کرده، من رضا ولی‌زاده ازتون خداحافظی میکنم. قرار خودمون رو هم یادتون نره، مجله بعدی ما مجله شبانگاهی رادیو فرداست که رأس ساعت 10 شب به وقت ایران پخش میشه و در این فاصله هم هر 30 دقیقه ما یک بخش خبری داریم. اما فعلا بریم و بشنویم میزگرد هفتگی دیدگاه ها رو که کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان و به بررسی دور چهارم مذاکرات هسته ایران و گروه پنج علاوه یک در وین پرداخته.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. چهارمین دور مذاکرات ایران و کشورهای پنج به علاوه یک بر سر پرونده هسته‌ای ایران پس از سه روز گفتگو جمعه شب بدون نتیجه پایان یافت. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران این مذاکرات را مذاکراتی جدی برای نگارش متن توافقنامه توصیف کرد که به پیشرفت محسوسی نینجامید. همزمان به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، یک مقام رسمی نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایران، عدم پیشرفت را طبیعی دانست. در طرف دیگر مایکل مان، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در وین موارد مذاکره این دور را موضوعات پیچیده سیاسی و فنی نامید که به گفته او برای به توافق رسیدن بر سر آن تا روز 20 ژوئیه برابر با 29 تیر ماه موعد مطلوب پایان مذاکرات هنوز کار زیادی مانده که انجام شود. از سوی دیگر به گفته یک مقام ارشد آمریکایی در جمع گروهی از خبرنگاران در وین، دشواری در این دور از مذاکرات غیر منتظره نبود و به گفته او مسیر حرکت رو به جلوست. این مقام آمریکایی همچنین گفت همه فوریت شرایط را حس می کنند چون به گفته او مهلت 29 تیر ماه نزدیک است. در روز پایانی دور چهارم مذاکرات وین شاهد دیدار دو جانبه میان نمایندگان ایران و آمریکا از سوی و نشستی میان مذاکره کنندگان ایرانی و نماینده های کشورهای اروپایی از سوی دیگر بود. روز جمعه زمان دور بعدی مذاکرات اعلام نشد، اما به گزارش ایرنا مقام رسمی نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایرانی بدون ذکر تاریخ گفت در خرداد ماه حداقل دو دور مذاکره برگزار خواهد شد. چالش‌های موجود در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و پنج به علاوه یک کدامند؟ سه تحلیلگر سیاسی میهمان در برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش پاسخ می‌دهند: مهران براتی در برلن، رسول نفیسی در واشنگتن و علیرضا حقیقی در تورنتو. براتی، اول از اینجا شروع کنیم که معنای این که ایران و پنج به علاوه یک هر دو اعلام کردن که در این دور مذاکرات در وین به توافقی نرسیدن ولی ابراز نظر منفی هم نکردن چیه؟
معنی این است که از پیش هم هیچ انتظاری که در این دور مذاکرات حتما به نتیجه دلخواه میرسن نبوده. در توافقنامه ژنو در سال گذشته در 24 نوامبر 2013 یه جمله دوبار تکرار شده و اون این است که هیچ توافقی انجام نمیگیرد مگر بر سر همه چیز توافق شده باشد. این مسئله همه چیز یا هیچ چیز معنیش این است که هر طرف میدونه که برای رسیدن به توافق باید به همه نکات مورد اختلاف پاسخ بده و همچین چیزی ممکن نبوده. در این دوره دو طرف مسائل اصلیشون رو مطرح کردن که اون حد و مرز قابل تحمل براشون کجاست و حال باید برند و مذاکره کنن، دوباره برگردن ببینن اصلا میتونن توافق بکنن یا نه.
آقای نفیسی هر دو طرف مذاکرات رو به رغم به نتیجه نرسیدن مثبت توصیف کردن. جدی توافق‌ها در چه مواردی میتونه بوده باشه؟
به نظر میرسه که اون چیزی که الان باعث مشکل شده این است که باعث دیگه توافق‌های شفاهی روی کاغذ بیاد مشخص بشه و شاید در این زمینه خواستایی که از طرف آمریکا اعلام شده بیش از اون حدی بوده که مقدمتا تصور شده بود از طرف ایران، به خصوص مسئله سانتریفیوژا رو و محدود کردن تعداد اونها که گویا قراره که از 19,000 که ایران داره به تعداد تقریبا 1/5 اون برسه از نظر آمریکایی‌ها. و یکی دیگر نظر آمریکایی‌ها مسئله اطمینان سازی است که با توجه به اقدامات ایران در سوریه هیچ نوع اطمینانی به فعالیت‌های آینده ایران نیست و از طرف دیگه ایرانی‌ها هم انتظار دارن که بلافاصله بعد از این توافق‌های اصولی که با هم کردن تحریم‌ها به کلی برداشته بشه و هیچ کدوم اینها با تصوری که طرف متقابل از توافق داره نمیخونه. و برای اینکه این مسئله حل بشه، همینجور که جناب براتی هم اشاره کردن، قطعا تاریخ 20 جولای خیلی تون و سری داره میرسه و 6 ماه بعدی هم همونجور که آقای عراقچی گفت حتما این مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. و اینکه ایران بخواد که باز به عنوان یک عضو معمولی NPT شناخته بشه اینجور که آقای ظریف گفت و ایران بخواد که باز در جامعه ملل آزادی معمولی روابط و عادی سازی روابط داشته باشه با آمریکا و دیگران، اینها همه بسیار مشکله و شاید حتی با بعضی از تخمین‌ها 20 سال هم طول بکشه که این مسئله به دست بیاد. بنابراین کاملا قابل پیش بینی بود که این 6 ماه اول برای مذاکرات کافی نیست، ولی اضافه کردن صفاتی مثل جدی و سخت نشون میده که برخلاف دولت قبل ایران، این دولت واقعا مسئلهش جدی است و میخواد که به نحوی این مسئله رو حل بکنه، حالا با چون زدن‌های معمولی که در این روابط معموله.
آقای حقیقی، به جز مسئله تحریم که در اولویت قرار داره برای ایران، اختلافات باقی مانده میان ایران و 5+1 بر سر چی میتونه باشه؟
ببینید، بخشی از مسائل مربوط به هسته‌ای رو که جناب آقای دکتر نفیسی مطرح کردن خب همش درسته. بخشی از اختلافاتی که وجود داره عمدتاً میان ایران و آمریکا است در مورد مسئولیت‌های منطقه ایران، نقشی که داره در حوزه امنیتی منطقه به عهده می‌گیره و مسائل مربوط به موشک‌های ایران هست که اون هم در حوزه نظامی و دفاعی ایران هست. اینا مجموعاً موضوعاتی است که به هر حال مد نظر هست و مورد اختلاف میان ایران و آمریکا است و بیشتر از اینکه رابطه ایران مثلا با چین باشه یا با روسیه باشه، عمدتاً مسئله ایران و آمریکا است. بنابراین به نظر میرسه بایستی بخشی از این منازعات در مذاکرات خصوصی میان ایران و آمریکا حل بشه که ممکنه این اتفاق بیفته میان این جلسه و جلسه بعد. ولی به نظر من نقشه راه کلی مورد توافق قرار گرفته میان ایران و آمریکا و بر مبنای اون نقشه راه در مجموع رو به جلو هست. بخشی از این اختلاف هم طبیعی است، برای که در نوشتن مقدمه نوع کلماتی که انتخاب میشه در همون اول اختلاف نظر وجود داشته، برای اینکه این قرارداد است که به هر حال میمونه و اون کلمات خیلی نقش تعیین کننده پیدا میکنه. ایران هم این بار چند حقوقدان به خودش برده بود، حقوقدان برجسته دانشگاه ایران، که مسئله متن و مقدمه و بند متن با مشکلی مواجه نشه که مخالفین داخلی بخوان ازش استفاده کنن. چون به هر حال نباید فراموش کرد که دولت روحانی الان متهم هست که امتیازات زیادی بیش از اون چیزی که تصور میشد داده، چون الان فوردو تعطیل شده و عملا هم غنی‌سازی 5% با میزان کمتری داره تولید میشه، چون درست ایران 19,000 تا سانتریفوژ داره ولی عملا تعداد کمتری داره کار میکنه. همه اینها مجموعاً مسائل خاص خودش رو ایجاد کرده. نظرم حوزه امنیتی و نظامی ایران در بخش دیگه موضوعاتی است مورد اختلاف عمدتاً ایران و آمریکا، نه دیگر کشورها، که اون هم باید با مذاکرات خصوصی میان ایران و آمریکا مسائلش حل بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای حقیقی، اشاره کردن به مقدمه متن توافقنامه که بر سرش به نتیجه نرسیدن تو این دوره مذاکرات. آقای براتی، اهداف دو طرف طوری هست که بتونه با هم تطبیق پیدا بکنه یا انقدر متضاده که با پافشاری هر یک برخواستای تعدیل شده خود نشه به نتیجه رسید؟
خب الان هر دو طرف مشکل دارند اینکه توافق احتمالی رو از نظر سیاست داخلیشون بتونن توجیه بکنن. در مورد ایران این مشکل وجود داره. قبلا شما سوال کردید سر چی به توافق رسیدن؟ بله، سر نیروگاه آب سنگین عراق به توافق رسیدن، به احتمال که اون از نیروگاه 40 مگاواتی به نیروگاه 10 مگاواتی تبدیل بشه، تولید پلوتونیوم سالیانش از 10 کیلو به زیر 2 کیلو برسه که با اون امکان استفاده برای سلاح اتمی نباشه. در مورد نحوه بازرسی های آژانس برنامه اتمی و تکرار اون و تعداد اون توافق شده، این دو مورد توافق هست. ولی در این مورد که ایران بتونه قبول بکنه اون چیزی که مورد نظر آمریکاست که یک توافقنامه احتمالی مدتش 10 تا 20 سال باشه و در این 10 تا 20 سال ایران زیر کنترل آژانس باشه و بعد در همین رابطه هم تحریم ها بلاواسطه اون چیزی که ایران میخواد برداشته نشه. ایران تصور 5 ساله داره از این توافقنامه که بعد از اون ایران یه عضو عادی NPT، عضو معمولی آژانس باشه و کنترل ها مثل دیگر کشورها باشه، نه به شکلی که کنترل روزانه با حضور آژانس در ایران در همه جا باشه. و بعد هم تحریم ها که برداشتشن یک باره برداشتشن، در حالی که باز نظر امریکایی‌ها این هست که یه نوع تعویق پریودیک به اصطلاح مرحله‌ای انجام بگیره. و خب این مسئله ای نیست که آقای روحانی بتونه از نظر سیاست داخلی در مقابل آوانس‌هایی که میده برداره. خب الان فردو منظور این هست که غرب میگه فردو باید بسته شه، ایران میخواد اونجا رو تبدیل به یک مرکز تحقیقات مربوط به غنی‌سازی و مربوط به توسعه و تکامل سانتریفوژها بکنه که مورد قبول نیست. بر صورت الان راکت هست. این مسئله در مورد تعداد سانتریفوژها گفته شد. اگر آمریکا اصرار داره که سانتریفوژهای موجودی که نسل جدید هستن توانایی 6 برابر نسبت به سانتریفوژهای نسل اول دارن، از اینها استفاده نشه. در حقیقت نوع دیگرش این هم این هست که این 19,000 سانتریفوژی که از مدار خارج بشه به 3,000 یا 4,000 یا 5,000 برسه، بقیه سانتریفوژها تحت کنترل کامل آژانس باشه که ایران نتونه از اونها جایی دوباره استفاده بکنه. خب به سیاستمداران و مخالفین آقای روحانی باید اینها قابل ارائه باشه. در سطح دیگرش باز مسئله‌ای که مربوط به همین موشک‌های بالیستیک میشه، خب ایران اصلا نیروی هوایی قابل استفاده ای نداره. تمام توان دفاعیش روی برنامه موشکی است و این رو هم پیش برده. خب درست کردن موشک‌هایی که با برد بیش از 2000 کیلومتر باشه دیگر این جنبه دفاعی نداره. برای دفاع حداکثر موشک‌های کوتاه برد و میان برد لازم هست. موشک هایی که برنامه ریزی شده تا شهاب 6 و 7 با برد 6 تا 7000 کیلومتر، این دیگر جنبه دفاعی نداره. خب این رو نمیشه در چارچوب مسئله‌ای که مربوط به آژانس بین‌المللی هست گفتگو کرد و این حرف ایران درسته. از اون طرف چیزهایی که آزمایشاتی که در پارچین انجام گرفته در گذشته مربوط به کلاهک‌های انفجاری میشه برای استفاده و سوار کردن اونها روی موشک‌های بالیستیک، خب این شک رو به وجود میاره که برنامه اتمی ایران اینجا اونجا فقط مربوط به برنامه به اصطلاح صلح‌آمیز اتمی نبوده. ارتباط میان برنامه نظامی موشک‌ها و برنامه اتمی به وجود میاد. به همین دلیل غرب اون رو قابل مذاکره در چارچوب این گفتگوهای وین در حال و در آینده میبینه و ایران این مسئله رو نمیپذیره. در همین زمینه با صحبتهایی که در زمینه سیاست منطقه‌ای شد، در اینجا نقطه توافق بسیار زیاده. الان اون چی که مربوط به اسرائیل میشه نگرانی وجود نداره. شما وضع مصر رو، عراق رو میبینید، وضع لیبی رو، دیگر کشورهای عربی رو، همینطور وضعی که در سوریه هست، هیچ نوع تهدید بلاواسطه یا امکان تهدید دیگه برای اسرائیل وجود نداره در این زمینه. به همین دلیل دست آمریکا بیشتر بازه برای اینکه با ایران به یک نوع توافقی برسه. خب ایران محور شیعی گفته میشه داره، ایران و عراق و لبنان و احتمالاً بحرین، و نفوذ ایران در این محور هم زیاد هست. این مسئله است که میتونه آمریکا احتمالاً از اون در جهت پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای خودش حتی استفاده کنه. بنابراین من در این مسئله دفاعی حتی یک امکان مثبتی می‌بینم برای اینکه امریکا بتونه در جاهای دیگه آوانس‌هایی بده که در صورتی که این شرایط نبود نمی‌تونست این کار رو انجام بده.
آقای نفیسی، اشاره شد به این تحریم‌ها که آقای براتی گفتن که اینا مرحله مرحله میشه که کاهش داده بشه و لغو بشه. کنگره آمریکا مصره که امتیازهایی که غرب با تحریم به دست آورده آسون از دست نره. از این لحاظ دولت آمریکا، دولت باراک اوباما، با محدودیت‌های روبروست. حالا این دولت چه میتونه بکنه در جهت کاهش تحریم‌ها تا حدی که دولت حسن روحانی راضی باشه؟
ببین، در آمریکا اسرائیل و جناح طرفدار اسرائیل بحثی رو مطرح کردن که ایران در مقابل تحریم ها به زانو در آمده و حاضر به مذاکره شده، و خب از این صغرا این کبرا رو نتیجه گرفتن که اگر تحریم ها هم بیشتر بشه باز ایران بیشتر امتیاز خواهد داد. بنابراین اگر ما در حال حاضر دست از تحریم ها یا قسمت از اونها برداریم، اولا اون اتحادی که وجود داره بین کشورهای غربی در مورد ایران و حتی شرقی از بین خواهد رفت، و یکی دیگه این که مسئله دوباره ایجاد کردن این تحریم ها به این سادگی ها دیگه نخواهد بود. بنابراین بایستی نه تنها این رو کاهش نداد، بلکه باید افزایش داد که ایران به زانو در بیاد، که من فکر میکنم غرض از این نظر حد اکثری هم این باشه که مذاکرات در واقع به جایی نرسه و نهایتاً کشور آماده بشه، یعنی ایالات متحده، که در یک دور بعدی اگر که مثلا جمهوری‌خواه باشن باز برگردن به همون محور اصلی و احتمالاً حمله به ایران. این نظر جناح راست در اینجاست. در مورد اینکه آمریکا چه کار میتونه در این مدت بکنه و خواهد کرد، من فکر میکنم این است که یک مقداری از تحریم‌هایی که به شدت باعث تضعیف ایران شده، به خصوص در قسمت امور مالی بانکی، یک مقداری از اینها بایستی کم بشه و بعد در کنار اون هم خود طبیعتاً یک مقداری اجازه داده بشه که ایران فعالیت‌های نفتیش افزایش بده، که این دوتا البته با هم هستن. یعنی نمیشه ایران نفت بفروشه و پول نفت رو با چمدون به ایران حمل بکنه. این دوتا واقعا به هم مربوط هستن، بایست تصویر اساسی در این مورد گرفته بشه. ولی وزارت خزانه داری خیلی مصر بر اینه که این همه سالها زحمت کشیده شده در باره این تحریم‌های مالی بانکی، اگر که یک دونه از اینها ضعیف بشه و یک دونه از اینها برداشته بشه، کل سلسله مراتب اینها به هم می‌ریزه. برای بسیار مشکل این مسئله را حل کردن، و از هر دو طرف باید حسن نظر بیشتری نشون داده بشه، و من فکر میکنم نهایتاً این حسن نظر باید داده بشه و داده خواهد شد، به لحاظ اینکه هر دو طرف به دلایلی که میدونیم مجبورن که به یک مصالحه برسن، در عین اینکه مقاصد اصلی خودشون رو هیچ کدوم فراموش نخواهند کرد. مقاصد اصلی هم مشخص چیست؟ بنابراین این که بسیار فکر میکنن که عادی سازی روابط بین ایران و آمریکا اتفاق خواهد افتاد بعد از توافقی که حالا یا 20 جولای باشه یا 6 ماه بعد اون، به هیچ وجه این نخواهد بود، بلکه طرفین با حفظ مقاصد و نظریات خودشون به یک توافقهایی که دو طرف رو در حد معمول و در حد مناسبات که منجر به جنگ نشه ادامه خواهند داد.
آقای حقیقی، حالا جمهوری اسلامی ایران از چه راهی میتونه هم نگرانی‌های آمریکا رو که بهش اشاره کردین برطرف کنه و هم فضا رو برای کاهش تحریم که هدف اصلی خود تهرانه آماده بکنه؟
ببینید، اگر بخوایم چشم انداز رو در افق نگاه کنیم، دو تا راه حل وجود داره، دو تا مسیر وجود داره. یک مسیر اینه که ایران 20% رو متوقف کنه، تولید نکنه، تعداد کمی از سانتریفوژها نگه داره، مثلا بین 5 تا 7 تا 5 تا 10 تا، و اون چیزی که آقای براتی گفتن سیاست تحقیق و توسعه مسئله هسته‌ای در حوزه سانتریفوژها هم بتونه ادامه بده. درسته، این یک راه حل نیست. خب برای این کار اگه بخواد صورت بگیره، طبیعیه که با توجه به فشار لابی اسرائیل، بی‌اعتمادی که میان ایران و آمریکا وجود داره، فشار اعراب و موقعیت ضعیف آقای اوباما در ادمنستریشن کنونی آمریکا و اینکه احتمال داره در انتخابات تقریباً 6 ماه آینده کنگره سنا از اختیار دموکرات‌ها خارج بشه، همه اینا فاکتوری است که موقعیت ایران رو در چانه زنی در این پروژه به نظر من کم میکنه. و حتی اگر توافقی هم صورت بگیره، رژیم تحریم‌های علیه ایران به راحتی برداشته نخواهد شد، چون آمریکایی‌ها الان دنبال این هستن که جدا از پروتکل الحاقی که ایران قبول کنه در حوزه هسته‌ای و مونیتور کردن 5 سال تا 7 سال یا 10 سال، در حوزه موشکی هم ایران به یک پادمان موشکی جدید متعهد بشه. خب همه اینها هزینه‌های سنگینی است که باید ایران بپردازه. دستاوردی که در حوزه هسته‌ای براش داره اون موقع، یعنی ادامه اون برنامه، به نظر من بیش از اون نیست که در ازاش حتی بخش از این تحریم‌ها به تدریج برداشته بشه. فقط اون مسئله اینه که آقا ما به حرفمون رسیدیم. راه دیگه‌ای که وجود داره که راه شجاعانه و خلاقانه است، راهی است که به نظر من آقای هگر و آقای میلانی در بولتن اتمی دانشمندان آمریکا پیشنهاد کردند. آقای هگر چون یکی از بزرگترین دانشمندان اتمی آمریکا است، نزدیکیش به دولت اوباما، پیشنهاد معامله نقد به نقد به ایران کرده. مسئله این هست که ایران در یه مدتی غنی‌سازی رو تعلیق میکنه، اما در ازاش آمریکا وارد همکاری میشه برای ساخت نیروگاه هسته‌ای با ایران، و دانشمندان هسته‌ای ایران که روی اون پروژه‌های غنی‌سازی کار میکنن میان توی اون بخش از کار. معامله‌ای که در حقیقت با کره جنوبی صورت گرفته، خب این پیشنهادی است که بعضی‌ها درش تردید دادن که چون کره جنوبی به هر حال نزدیک به آمریکاست، پایگاه آمریکاست، ممکنه این امکان رو به ایران ندن. ولی اگر این پروژه که یک اقدام خلاقانه و شجاعانه است هم از سوی ایران و دولت ما، اون موقع دستش باز میشه که امتیازات بیشتری بده به ایران، مضافم بر این که اروپایی ها اگر این اتفاق بیفته با توجه به جریان اوکراین، به نظر من وارد یک بازی جدید با ایران خواهد شد و ایران یک نیروی عظیمی رو آزاد خواهد کرد، چون بایستی تو این زاویه غنی‌سازی رو به عنوان یک قدرت نگاه کرد که با یک قدرت دیگه ایران تبدیل میکنه و نیروی عظیمی رو در حوزه آیتی، در حوزه نانوتکنولوژی، در حوزه سلولای بنیادی و داروسازی آزاد خواهد کرد و تولید برق که منافع ایران رو بیشتر تضمین میکنه. به نظر من از این لابیرنت بیرون خواهد اومد. در واقع این دو تا راه وجود داره. راه اول راه پرهزینه است و خب هزینه کمتر از لحاظ سیاسی ایران میپردازه در داخل و تبلیغاتی که صورت میگیره. راه دوم به هر حال شجاعت میخواد، در مقابل مخالفین بایستی ایستاد و حرف رو زد، اما از جهت منافع ملی ایران منافع زیادی رو برای ایران برمقام قد داشت. باید دید کدومش رو انتخاب خواهند کرد. معمولا تجربه نشون داده باید سیاستمدارا در مواقعی آماده باشن که از آبرو و حیثیت خودشون مایه بذارن برای منافع ملی ایران. باید ببینیم که آیا دولت روحانی و اون تیم مذاکره کننده با اختیاراتی که داره به نهادهای حاکمیت کدوم راه انتخاب خواهد کرد. به نظر میرسه الان در راه اولن، ولی شاید بشه راه دوم به عنوان یک گزینه نگاه کرد.
بیست ژوئیه برابر با 29 تیر ماه، همونطور که اشاره شد در این بحث، مهلت اعلام شده برای به نتیجه رسیدن مذاکرات. تا اون روز نتیجه جدی حاصل خواهد شد آقای براتی؟
این نتیجه حاصل نخواهد شد. علتش هم همون است که قبلا گفتم، این مسئله هیچ توافقی نمی شود مگر بر سر همه چیز توافق شده باشد، دست و باگیره. اگر این نبود می شد گفت ما در 30% موارد به توافق رسیدیم، حالا 20% یا 30% تحریم ها را هم کم می کنیم. این راه مشکلی است، توافق رو سخت کرده، مدت بسیار طولانی تری لازم داره.
آقای نفیسی، جواب شما به همین سوال.
تصور نمی کنم 20 جولای به توافق برسن و اینکه 6 ماه بعد به توافق برسن در پایان 6 ماه بعد حتی اون هم مشکل پیش می کرد، ولی علائمی وجود داره که دو طرف نسبت به هم سهلگیری هایی آغاز کردن که نمونه خیلی مشخص اون دعوت از وزیر خارجه ایران بود توسط وزیر خارجه عربستان آقای سعود الفیصل و این مهمترین علامت بود که داده شد از طرف آمریکا به ایران برای اینکه تا حدی ایران رو وارد روابط عادی در خاورمیانه خواهد کرد و خواهد پذیرفت.
آقای حقیقی، پاسخ شما به همین سوال.
من فکر میکنم یک توافق صورت خواهد گرفت که از لحاظ افکار عمومی ناامید کننده نباشه، ولی بخش از مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد، ولی توافق صورت خواهد گرفت.
با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، آقای رسول نفیسی و آقای مهران براتی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکن. امیر مصدق کاتوزیان.